اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در مورد این بود که آیا معتده رجعیه زوجه است یا به منزله زوجه. ما عرض کردیم که یه سری استدلالاتی در کلمات علما ذکر شده بود که اون استدلالات رو ذکر کردیم. یه سری استدلالات دیگه هست که اونها رو هم بخواییم مطرح کنیم. نمیدونم دلیل چندم میشه، ششم میشه، هفتم میشه، چندم میشه. به هر حال یه سری روایاتی داریم. میگه اتقو تزویج المطلقات ثلاثن فی موضع واحد فانهن ذوات ازواج. به این تعبیر و مشابهش وارد شده که آدرسش تو جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 70 رقم 4090 صفحه 107 رقم 40185 40187 صفحه 108 رقم 40189 صفحه 109 رقم 40190 تا 40193. روایت متعددی است که دیگه شاید نیازی نباشه تک تک اینا رو جد سندی بررسی کنیم. تقریبا با تجربه مجموعه این روایات آدم مطمئن میشه که این تعبیر وارد شده. خب این روایت ازش استفاده میشه که مطلقات ثلاثن فی موضع واحد اینا ذوات ازواج هستن. این نکته هم عرض بکنم. از جهت روایت دیگه هم مسلم هست که مطلقات ثلاثن یکی از طلاقها واقع میشه. اینجور نیست که اصلا طلاق واقع نشه باطل محض باشه. یکی از طلاقها واقع میشه ولی به نحو طلاق بائن نیست که سه طلاقه شده باشه و نیاز و محلل داشته باشه و عده نخواد و از این صحبت ها. خب ازش استفاده میشه که در همون ایام عده، بعد از ایام عده که مراد نیست، بعد از ایام عده به هر حال حالا این مراد عرض کنم خدمت شما، حالا عرض میکنم بحث سر خب این اتقو تزویج المطلقات ثلاثن فی موضع واحد فانهن ذوات ازواج به اون یک طلاق واحد واقع میشه. خب یه مقداری این روایت از بعض جهات باید ممکنه شما اینجوری بگید، بگید این روایت به هر حال مرادش این نیست که، یعنی به اطلاق این روایت میخواید تمسک کنید، بگید اتقو تزویج مطلقات ثلاثن چه در دوران عده چه بعد از دوره عده. شما در عرض کنم ممکنه این شکلی تقیید نکنیم، بگیم این روایت ناظر به این هست که اگر مطلقات ثلاثن شوهرانشون پشیمون شدن رجوع کردند به این رجوع ترتیب اثر بدید، نگید که دیگه شوهران حق رجوع نداشتند و این طلاق بائن بوده و که نرفته پی کارش. اینجا به هر حال المطلقات ثلاثن یه قیدی باید بخوره، یا باید قید بخوره فی ایام العده در مواردی که عده داره، قید بخوره اذا راجع از زوج. بین اذا راجع از زوج، بین این دوتا قید و قید فی ایام العده، اون خصوم من وجه هست. اون خصوم من یعنی ممکنه این رجوعی که عرض کنم، البته اذا راجع از زوج فی ایام العده، عرض کنم اذا راجع از زوج فی ایام العده مراده، البته هنگامی که رجوع در ایام عده رخ بدهد. رجوع در ایام عده، این ایام عده قید رجوعه ها، هنگامی که بین این دوتا قید رجوع در ایام عده و فی ایام العده، اون خصوص من وجه هست. جایی که رجوع در ایام عده واقع می شود، تزویری که شما میخواهید بکنید ممکنه در ایام عده باشه، ممکنه خارج ایام عده باشه، ممکنه. ولی اون جایی هم که در ایام عده شما میخواهید با این زن ازدواج کنید، ممکنه شوهر رجوع کرده باشه، ممکنه رجوع نکرده باشه. بین این دوتا قید عموم خصوص من وجه هست. به چه دلیل شما قید فی ایام العده رو قید میزنید؟ خب قید دیگر رو بزنید، بگید که اذا راجع از زوج این مطلب رو. ولی انصاف اینه که ظاهر این روایت این هست که میخواد بگه که انه مطلقات سلاسنی که متفرقات بود چه حکمی داره؟ مطلقات سلاسن فی موضع واحد این احکام رو نداره. مطلقات سلاسن فی موازن عدیده، بعد از تموم شدن طلاق سوم زن باهم میشه. میگه اون حکمی که به مجرد وقوع طلاق سوم زن باهم میشه، با سه طلاقی که در مجلس واحد انجام میشه مترتب نمیشه. یعنی در واقع اصلا روایت ناظر به اون ابتدای مطلق سلاسن هست. به تعبیر دیگه فرد روشن مطلقات سلاسن فی مجلس واحد آغاز طلاقه، یعنی همون موقعی که این طلاق واقع بشه. اطلاق روایت نسبت به ما بعد ایام عده اطلاق قوی نیست اصلا. صورت روشن قضیه این هست که الان طلاق سه طلاقه اتفاق افتاده همین الان، اما اینکه مطلقات سلاسنه که طلاق اتفاق افتاده چند ماه هم گذشته نسبت به بعد از ایام عده، این روایت ظهورش انقدر قوی نیست که بخوایم بگیم که از اول شمولش نسبت به ما بعد ایام عده انقدر چیز روشنی نیست. اینه که قدر روشنش مطلقات سلاسنی هست که الان طلاق اتفاق افتاده، یعنی بلا فاصله بعد از مطلق سلاسن فی مجلس واحد، اگر کسی بخواد با این زن ازدواج کنه، بخواد دیگه شما با این زن ازدواج نکنید که فإنها فی موز فإنهن ذوات ازواجه. چی؟
این تعلیه انه هنه زواتو ازواج نشونه اتفاق برده حتما نیست که برده
بگوی زواتو
ازواج نیست
کنیم. چی؟
نمیگه
نگه زواتو ازواج، انه هنه زواتو ازواج بعد از هر یک از این دو قید رو بزنید، انه هنه زواتو ازواج رو میتونه تعلیل تحقیز باشه. اگر رجوع هم کرده باشه میگه با رجوع ذوات ازواج میشن دیگه.
نه از اول
هر بحث اینه که هر یک
چی؟ اونم اینم میتونه ناظر به او باشه دیگه.
فإنهن ذوات ازواج میتواند ناظر به این باشد که اصلا حکم معلل مطلقات سلاسنی هست که شوهرانشون رجوع کرده، میخواد ناظر به اینه بشه که حق رجوع داشتن.
خب اگر
میتوانه حق بحثر اینه بعد از رجوع شوهر رو میخواد بگه. ببینید این
آیا دو تا قید رو توجه بکنید، اشکال اصلا خارج شدید از نش توجه باز نکردید. ببینید بحث سر اینه که این روایت دو تا دو گونه ممکنه قید بخوره، در این که بعد از عده اگر رجوع نکرده باشه، اگر رجوع نکرده باشه و بعد از عده باشه، در این صورت قطعا ضوابط ازواج نیست. ولی اگر رجوع کرده باشه بعد از عده، در عده رو در چیز رجوع کرده باشه بعد از تمام شدن عده، هم ضوابط ازواجه. بنابراین اگر رجوع کرده باشه، بنابراین بحث سر اینه که اون قیدی که میخواییم بزنیم قید اذا راجع فی العده است یا قید فی العده اتقو. این دوتا قید ممکنه بزنیم، هر یک از این دوتا قید رو بزنید یه صورت خاص، یعنی شما اون صورتی رو در نظر میگیرید که هر دو قید وجود داشته باشه. یعنی در صورتی که طرف رجوع نکرده باشه بعد از ایام عده، خب مسلمه این صورتی است که هر دو قید ما، هر یک از این قیدها رو بزنیم این صورت از صحت دلیل خارجه. بحث سر این هست که کدوم یک از این دو قید رو قید بزنیم. اشکال این بود نه نه من به عامه کار ندارم، بس یعنی در واقع بحث سر اینه که چی؟ نه نه نکر توجه نکردن از بحث. ببینید بحث سر اینه، این روایت یک صورت مسلمن، یک صورت مسلمن هر کاری بکنیم این روایت تحت مشمولش نیست. صورتی که شوهر رجوع نکرده باشد، عده‌ام تمام شده باشد، این خب حالا صحبت سر اینه که این صورت مسلمی که از تحت دلیل خارجه به چه عنوانی باعث شده که این صورت از تحت دلیل خارج بشه؟ به عنوان اینکه قید رجوع بوده است و اینکه رجوع تحقق پیدا نکرده است، بنابراین این صورت از تحت دلیل خارجه، یا قید این بوده که این روایت اصلا ناظر به ایام العده است، باید به ایام العده که داخل اون نیست صحبت نه، که کدوم یکی از این دوتا قید باید بخوره؟ این قلت این بود که خب معلوم نیست کدوم یکی از این دو قید. ما میخواستیم بگیم انصاف اینه که اون قیدی که روشنتر هست که اینجا میخوره قید ایام العده است، به دو بیان. یه بیان این هست که اتقو تزویج المطلقات ثلاثا فی موضع واحد، قدر مسلمش زمان متصل به طلاقه، اما زمانی که دو ماه بس سه ماه بعد، اون ظهورش نسبت به اون ظهور قویی نیست، بنابراین قدر یعنی فرد ظاهرش صورتی هست که طلاق تازه اتفاق افتاده، بنابراین اطلاقش نسبت به صورتی که اصلا خارج از طلاق باشه، کل مواردی خارج از طلاق چه رجوع کرده باشه چه رجوع نکرده باشه، اطلاقش نسبت به موارد ما بعد ایام عده اطلاق قویی نیست. یه بیان. یه بیان دیگه این که ظاهر این دلیل اینه که میخواد بگه مطلقات ثلاثاً فی موضع واحد مثل مطلقات ثلاثاً فی مواضع متعدده نیست. مطلقات ثلاثاً فی مواضع متعدده چه اثری داره؟ اثرش اینه که به مجرد وقوع طلاق سوم باین میشه. میگه این طلاق این اثر رو نداره، این اثر نداشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه به مجرد اینکه طلاق واقع میشود بینونت حاصل نمیشود. خب این خود همین مفهومش این هست که در ایام عده میتواند مرد رجوع کند، عده دارد امثال
این خلاف ظاهر نیست که اینجوری تعبیر بکنم، یعنی اینا
نه نه حالا بحث نه 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 بحث سر این است که میخواد بگه کنه در ایام عده شوهر داره، میخواد بگه در ایام عده شوهر داره کنه. خب حالا این اصل تقریب استدلال، ولی به نظر میرسه که این که فَإِنَّهُنَّ زَوَاتُ ازواج، این که ما میخواییم بگیم که این ناظر به این هست که حقیقتاً اینها زوجه هستند، ظهور قویی در این جهت نداره. من اصل ظهورش انکار نمی کنم، ولی زوات و ازواج میتواند ناظر به این باشد که اینها کسانی هستند که شوهر نسبت به اینها حقی دارند. چون ببینید آن چیزی که منشأ می شود نشود یک زن رو گرفت، اصل حقداری شوهر نسبت به اونه، اینکه یک کسی نسبت به او حقی داشته باشد، چه حق الغه زوجیت باشد چه الغه جواز رجوع، به تعبیر اذا الفوائد ملک الزوجه یا ملک ان یرجع ان یملک، هر یک از این دوتا باشه، جامع اینها باعث می شود که نشود رجوع کرد، نشود تزویج کرد. علتی که در ایام عده نمی شود زن رو گرفت این که متعلق حق دیگری هست، و کسی که متعلق حق دیگری، حالا چه بنابراین که زوجه هم نباشه به هر حال متعلق حق دیگری هست. فإنهن ذوات ازواج میتواند ناظر به این نکته باشه. اینها نمیخواد، عرض کردم اصل ظهور رو انکار نمیکنم،
نه
حالا عرض میکنم این که این مقدار آیا در چه حدی این ظهور هست، من به نظرم خیلی ظهور قویی نداره، ظهوری که بشه شاید حجت بدونیم انقدر نیست، و اگر هم باشه حالا این رو داشته باشید، این یه مقداری با بعضی از روایات دیگه چیز باید اونها رو سنجید. اصل این که اصلا اینها ظهور داشته باشن در زوجیت به نظرم ظهور قویی نیست، و شاید اگر کسی بگه که ذاتن ظهورش در حدی نیست که ظهور حجت باشه مجازف نیست، و عمده این هست که ادله دیگری که بر مخود در خلافش هست، آیا این روایت میتواند با ادله مخالف با اونها مقاومت کند؟ نه بحث سر قاعده الزام نیست. اتقو گوش کنید، گوش کنید، اتقو تزویج المطلقات مخاطبش مواردی نیست که قاعده الزام جاری میشه. اگر قاعده الزام باشه اتقو نداره. گوش کن یه لحظه، اتقو امر بر کسی است که قاعده الزام در حقش نیست. قاعده الزام الا الا تتقو، این موارد غیر قاعده الزام، اصلا مخاطب جایی است که اگر الزام باشه این لازم نیست اتقو. نه معارض نیست، نه اون قاعده الزام موارد خاصه، این قاعده الزام اینو تخصیص داده، اصلا از اول ناظر به اونا نیست. قاعده الزام چی؟ اتقو تزویج، یعنی خاصه شیعیان اگر متعلقات، چون نمیشه دیگه این روایت همینجور نپرون تو خدا. ببینید بحث در اینه که این روایت مخاطب شیعیانه، میگه شیعیان اگه کسی تزویج مطلق سلاسن دادید اتقو، این میخواد نفی فتوای عامه در مورد خاصه، نفی فتوای عامه در جایی که خاصه انجام بده. بله اونجا انجام میداده. چیه؟ نه با اینها فهمیدن، همین اینا رو آشنا کرده که ولی اینا نبود که نفهمیده بودن که
نه،
یعنی بحث اینه که تناسب داشت موضوع با این هم سازگاره. به تعبیر دیگه گوش کنید، نه به تعبیر دیگه کلمه، یعنی این تعلیل هم با اون سازگار هست. به تعبیر دیگه اینجوری میخوام بگم، این که مجازن زوات و ازواج به معنای این که متعلق حق ازواج قرار گرفته باشن، این احتمال این که تجوزن به این معنا باشد هست. چی؟ اب نداره، بله میتونه، یعنی میتواند به خاطر اینکه میخواد بگه که اینجا کد زوجت مانعی نداره، از باب مبالغه کسی که زوجه نیست ولی به منزله زوجه است و شدت احتمام شارع رو با این تعبیر بیان کرده.
زوجه میفرمایید نیست، رجش معلوم نشد آخر.
زوجه دیگه
بله ممکن اون تعبیری این مقدار که جامعه کافیه درسته، ولی از این جامعه اومده این فرد اشاره کرده، این چجوری ظهور یه حجت نیست؟ یه احتمال مجازی که همه جور وجود داره.
دیگه بعضی جاها احتمال مجازیت به تناسبات حکم موضوع ضعیفه، بعضی جاها به تناسبات موضوع قویه. ما میخوام بگیم با توجه به اینکه این احتمال مجازیت وجود داره، این احتمال در حد، من نمیخوام اصرار ندارم بگم حتما ظهور نداره، میخوام بگم اگر کسی بگوید ظهورش در حدی نیست که حجت باشد، لایم خلاصه ما چیزش نمی کنیم، ردش نمی کنیم. اینجوری ما میخوام بگیم
بله.
نشد. نه. حالا صبر کنید حالا این دوتا رو، حالا ولو دارم وسط حرف شما، حرف شما رو قطع میکنم، ولی ببینید حرف ما این هست که نه اینکه انحصاراً نمیشود با یه نفر ازدواج، ممکنه اون نامحرم باشه نشه ازدواج کرد. بحث ما سر این نیست که علت منحصرشه، علت منحصره نیست. خب یه نفر ممکنه محرمش باشه نتونه ازدواج کنه، یه تونه حرمت ابد داشته باشه نتونه ازدواج کنه، موارد متعددی دیگه هم.
شما بچین عرض کنید که ممکنه نکته این که این حدیث گفته شده، یعنی تو اینجا گفته چون در خود ایام عده‌ای که اصلا رأساً حذفش حرامه، یعنی کسی ازدواج نمی‌کنه با معتده حتی اگر باهنه باشه، یعنی اهل نه اهل سنت نه شیعه، کسی نمی‌گن که با باهنه میشه ازدواج کرد،
اونها بالاتر حد زوج
و اصلا حد زوج هم نباشه،
حد رجوع
حتی بالاتر از دوم که شما فرمودید که اگر زوج رجوع کرده باشه بعداً بخوایم در حقیقت ازدواج بکنیم، این در حقیقت
حالا بذارید من اینو مطلب شما رو عرض بکنم. ببینید این که در ایام عده نمیشود رجوع کرد، نمیشود تزویج کرد با یک نفر، دو حیثیت داره. یک حیثیت حق اللهی هست، یک حیثیت حق الناسی هست. حیثیت حق اللهی به خاطر اینکه خب فرض کنید اختلاط میاه صورت نگیره و بعضی از اینجور مسائلی که هست، که در بعضی موارد طلاق سوم هم عده داره ولی نمیشه رجوع کرد، امثال اینها. ولی بحث سر این هست که اصلا فإنهن ذوات ازواج در واقع بیشتر ناظر به این هست که این عده قابل رجوعه، به جهت ببینید به جهت نکته عام عده نیست، نکته عده‌ای هست که به خاطر حق شوهره. یعنی این که تعلیل ذوات ازواج، اگر میگفت فإنها معتده بودن کافی نبود برای اینکه نشه با این خانم ازدواج بکنه، عرض کنم چیز، نه نه، این در واقع اون چیزی که این روایت میخواد بگه، میخواد بگه نه فقط به خاطر اینکه معتد است، بحثن این هست که حتی این نکته هست من بعد عرض میکنم اینو. یه قدری بعضی چیزی که گاهی بحث احتمالاً باید یک مقداری چیز بکنم. سب کنید. اون بحث سابقه که ما میکردیم که اینجا در اون بحث سابق رو باید یه مقدار اصلاح کنیم. من تقریب اصل تقریب استدلال که مطرح میکردم که اینجا ممکنه قید ایام عده باشه امثال اینا، اون باید اصلاح بشه. در ایام عده، حالا چه زوجه باشه چه زوجه نباشه، بالاخره حتی عده باین هم زن نمیتونه رجوع ازدواج کنه. پس این ناظر به این نیست که، این اصلا ناظر به ما بعد ایام عده است. میگه در ما بعد ایام عده، ما بعد ایام عده با اینها ازدواج نکنید. فانهن ذوات ازواج، این ذوات ازواج بودن یعنی اگه شوهرشون رجوع کنه، اگه این باشه اصل استدلال خلاف. ببینید نه، یعنی تعریضه به خطبه مثلا بگیم، ابتغو تزویج المطلقات، نه نه اونا دیگه خلاف، اونا خلاف ظاهره.
یا تر
المتعلقات سلاسن،
یعنی
اتفاق،
یعنی به کلی از اینا
اینو
کلن نظر به اینا نداشته باشیم.
چرا؟
اینا
دوات
ازواج، حالا همون دوران رئیس خلافه با این که میتونید سب کنید در درشون تمام بشیم آشان
دارد. حالا میگی بعد از
عده اونو دارد، یعنی بعد از عده، ولی اون به شرطی که شوهر در عده رجوع کرده باشه دیگه. نه نه نه، باید یعنی اون قید باید حتما بخوره
در خود عده،
در خود نه یه جوری. ببینید بحث سر این هست که ما اینجا یک قیدی باید، یعنی اتقوا المطلقات، یه موقعی ما ممکنه بگیم که اتقوا تزویج المطلقات، معناش اینه که هیچ گونه نسبت به تزویج مطلقات ولو مقدمات ولو امثال اینها، نسبت به تمام اینها روایت میخواد به اصطلاح نهی کرده باشه. این یه جور هست، اینا یک معونه زائده میخواد. یه معونه زائدش هم این هست که ما بگیم فانهن، این ناظر به صورتی هست که میگه مطلقات سلاسنی که شوهرانشون رجوع میکنن، نسبت به اینها بعد از ایام عده به اونا کار نداشته باشید. فانهن ذوات الازواج، یعنی ناظر به جایی هست که مطلقه سلاسنی بوده و شوهر درش رجوع کرده. اینه که یه مقداری اصل تقریب رو ما خواستیم بگیم میشه به این روایت استشهاد کرد، به یک گونه دیگه بحث رو باید دنبال کرد. حال فت کنید بونه میشون
بدونه هیچ کلوم از اون دوتا قید روایت معلوم بکنیم. این که این رو باید فقهیاً نگاه نکنید، به این که میگه با این زنی که سه طلاق شده، یعنی شوهره بلا سه طلاقش کرده، این ممکنه که
در از انگیزش از ازدواج رو شما این باشه که دوباره برگرده اون زوج قبلیش، یعنی مثلا این همجوری قلقه ای مثلا قلقه عاطفی
این دیگه بی ربطه. حرف قبلیتون بد نبود ولی این بی ربطه. ببینید بعد نه اون زوات ارواح. حالا ببینید ایشون میگه که من حرف قبلیتون قبول کردم پررو شدید حرف بی ربط زدی. حرف ایشون این بی ربطه، این توضیح بدم حرف ایشون رو. حالا از شوخی گذشته، نه ببینید ظاهر فإنهن ذوات أزواج اینه که داره یک حکم فقهی رو بیان میکنه. فإنهن ذوات أزواج رو معنا کنیم که اینها به انگیزه این که شاید شوهرشون، نه اصلا تعبیراتی نیست. بله خب حالا من بذارید یه بار دیگه من بحث رو قدی بحث به هم ریخت. بحثی که میخواستم عرض بکنم اینجوری عرض بکنیم که اتقوا المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد. حالا من تعبیرات مختلفش رو یادداشت نکردم، الان نمیدونم دقیقاً این تعبیراتش چه شکلیه. اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد. اتقو تزویج المطلقات ثلاثاً اتقو، نه اگر گفتیم ایاکم و المطلقات ثلاثاً یعنی نسبت به مطلقات ثلاثاً شما نباید هیچ گونه نظری داشته باشی. اینا احکام شوهر دارن، اینا کنه شوهردار هستند. حالا این شوهردار هستند یعنی ممکنه ناظر به این باشه که در همون ایام عده شما خطبه، نمیدونم تعریض، یعنی کلن ازش غمزه این کنید. اتقو تزویج المطلقات بحث نه بحث تزویج، ولی اتقو یا کمش فرق نداره بحثه چی؟ خب همینو میخوام بگم، چون مربوط به ما بعد العده است، چون مربوط به ما بعد العده است، بنابراین اون باید قید رجوع رو بزنیم. همین گفتم که دیگه نمیشه اصلا به اصطلاح به این روایت تمسک کرد. حالا بحث ایاکم و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد، حالا یه بذارید این بحث رو من یه بار دیگه رو باتر ببینم. امروز بحث ریخ به هم ریخ دیگه. حالا چی؟
معلوم بوده که شیعه چی کار میکردن یا نه؟ معلوم نیست.
نه خیلی وقتا اونا تصورشون این نبوده که میشه مطلقات ثلاثاً رو خیال میکردن که زنشون نیست. نه اونا خیلی وقتا فتوای شیعه رو نمیدونستن، یعنی خیلی وقتا حتی یکی از تو این روایت چی هست؟ یکی نقشایی که امام باقر تو روایت کافیه که میگه که امام باقر نقشش این بود که شیعه رو از رجوع به عامه بی‌نیاز کرد. شیعه رو از رجوع، یعنی شیعه ها هم رجوع به عامه میکردن. فی مناسک هم همون روایتی که هست میگه که اند اونا مفتی نداشتن، خود اصحاب هم اصحابی نبودن که مفتی باشن، فقیه باشن و همسایین ها، چون یاد نگرفته بودن از ائمه علیهم السلام، از امام باقر. امام باقر یکی از کارهایی که میکنه یه سری مفتی تربیت میکنه، یه سری از زمان امام باقر. و نه میخوام عرض کنم که
شما این خواهد خیلی تو راحت باشه، من اینقدر به اینا عقل یاد میدم که از رجوع به عامه بینید یعنی امام صادق قولش رو به امام باقر.
بله بله عرض کنم خدمت شما، میخوام عرض بکنم که زمان امام باقر علیه السلام این حالت وجود داشته، ولی به تدریج مسئله اینقدر چیز میشه که حتی یه روایتی من میخوندم در زمان امام کاظم علیه السلام، محمد ابن حکیم میاد میگه که الحمدلله به برکت روایاتی که از شما وجود داره اینقدر ما آشنا شدیم که تو مجلس که میشینیم اصحاب کسی از دیگری سوال نمیکنه، نیاز نداره سوال کنن، همشون مسئله دون هستن. کسی از این روایت محمد ابن حکیم هست از امام کاظم علیه السلام. البته اتقل تزویج المطلقه ثلاثاً فی مدن وای مال زمان امام صادقه، و این زمان امام صادق علیه السلام میتونه، یعنی پیداست که این تعبیر که هنوز این مسئله تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضن واحد رو اینا نمیدونستن که سه طلاق بودن یک امر باطلی است و با این واقع نمیشه که امام صادق علیه السلام فرمودند و اینها. و عرض کنم خدمت شما، حالا اجازه بدید ما این فردا این بحثه کمی مرتبتر بحث کنم. اللهم صل علی محمد و آله.